انرژی هسته‌ای به عنوان یک انرژی پاک در ترکیب بهینه سبد انرژی کشورها در حال حاضر به عنوان یک اولویت استراتژیک مطرحه. خب بسیاری از کشورها ورود پیدا کردن به این صنعت، چرا که میدونن توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای نه تنها باعث رشد خود اون صنعت، بلکه باعث رشد سایر صنایع میشه. و در کنار این مزایای زیست محیطی که این نوع نیروگاه ها دارن میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و مسئله امنیت انرژی و بحث بحران آب و هوا و تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین منجر شده که کشورها سبدی از انرژی ها رو دنبال بکنن و به یک نوع انرژی متکی نشن. ما توی ایران با توجه به چالش هایی که تو بحث امنیت انرژی داریم باید به ترکیب سبد انرژیمون دقت بکنیم و خب سازمان انرژی اتمی به حمدالله سعی کرده توی برنامه ریزی بلند مدت به توسعه 20,000 مگاوات دست پیدا کنه. ما در حال حاضر خب یک واحد نیروگاهی در بوشهر در حال فعالیت داریم. ساخت این نیروگاه منجر شده که دانش و فناوری انتقال پیدا کنه به داخل کشور. واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر همونطور که خدمتتون عرض کردیم در حال حاضر حدود 70 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده که با این میزان از مصرف 113 میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی کرده و از 75 میلیون تن انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری کرده. پس ما اگر توسعه 20,000 مگاوات رو در کشور داشته باشیم، هر 1,000 مگاوات به نوعی میتونه از مصرف 10 میلیون بشکه نفت خام توی کشور جلوگیری بکنه. از طرف دیگه زمین ساز اشتغال مشاغل بسیاری در کشور میتونه باشه. در کنار در واقع مزایای اصلی که این نیروگاه داره، از تولید برقش که در کنار این تولید برق از مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای آلاینده که جلوگیری می‌کنه، از مزایای جانبی هم میتونیم توی کشور استفاده بکنیم. به عنوان مثال بحث تولید آب شیرین کن. در پایان از شنوندگان محترم خیلی متشکرم که وقت خودشون رو برای این پادکست گذاشتن.
به پایان پادکست 12 اورانیوم رسیدیم. امیدواریم اطلاعات مفیدی رو در خصوص برق هسته‌ای تقدیم حضورتون کرده باشیم.
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته. تو مگر مرا به خانه ات نبردی، تو مگر به جان من قسم نخوردی، که اگر پرم از بلا زمان شود ز من جدا نگردی، به سرم خراب اگر جهان شود ز من جدا نگردی. عشقم ز رسوایی گذشت، کارم ز شیدایی گذشت، در میان مستان چه کنم ساغرم شکسته، آغوش پر مهری چرا در بر نمی گیرد مرا، داغ بزم گرمی به خدا بر دلم نشسته، به جز عشقایی ندارم تنهایی، خداوندا چه سازم، بسوزم یا بسازم. دلم غم تو جا گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
We'll be right back. ندارم راندنه مستی که افتد بردرم حس ندارم راندنه مستی که افتد بردرم خان گرمی باشدم پیشش نهم با بی خورم پیشش نهم با بی خورم مستی که شد مهمان من آن من است و جان من مستی که شد مهمان من آن من است و جان من تاج من و سلطان من تا بر نشیند بر سرم تا بر نشیند بر سرم ای یار من ای خیش من مستی بیار پیش من مستی بیار پیش من آن که بی باده کند جان مرا مست 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 کجاست آن که بیرون کند از جان و دلم دست دست کجاست آن که سوگند خورد آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم جز به سر او نخورم آن که سوگند من آتودم اشکست کجا ای یار من ای خیش من مستی بیار پیش من مستی بیار پیش من ای یار من ای خیش من مستی بیار پیش من روزی که مستی کم کنم از عمر خویشش نشمرم از عمر خویشش نشمرم روزی که مستی کم کنم
رادیو تهران FM 94 AM 1332
هنرمندان فرزانه آن رزماوران
برگزیده هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است و همان که گفتیم اصل آن است.
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر درباره نسبت سینما با دین و نسبت فیلمساز مسلمان با درام در نگاه شهید آوینی و همچنین دیدگاه او به آثار هیچکاک درباره همین مواردی که گفته شد میپردازیم. علی جعفر آبادی، کارگردان.
هر چقدر که ما در زمان جلوتر میریم، هر چقدر که سال به سال میگذره، صحبت کردن درباره مرتضی آوینی و خوندن درباره مرتضی آوینی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بخشی از حکمرانی فرهنگی در کشور ما بر مبنای تفکر و نگاهی اتفاق میفته که یکی از منابع الهام و منابع تغذیه خودش رو نگاه و آراء آوینی میدونه و شناخت حقیقت آوینی و تمایز دادنش با آنچه شبه آوینی است، آنچه آوینی نیست و به اون نسبت داده میشه، یک اهمیت ویژه‌ای داره که هر چقدر که زمان میگذره بیشتر هم خودش رو نشون میده. مرتضی آوینی برای من همیشه شخصیت جالبی بوده و شروع کنجکاوی من نسبت به او از اینجا بوده که من خب عاشق سینمای آلفرد هیچکاک بودم و متوجه شدم که هیچکاک برای آوینی یک فیلمساز ویژه و خاص هست. میشه گفت مهمترین فیلمساز تاریخ سینما از دیدگاه آوینی و با شناختی که من از او داشتم، با در واقع پیش زمینه ای که از او داشتم، مثل تصوری که همه درباره آوینی دارن، نگاه ویژه‌ای که او به هیچکاک داره خب عجیبه تا حدودی. وقتی که درباره نسبت آوینی با هیچکاک میخونیم متوجه میشیم که در واقع هیچکاک و سینمای او بهانه و دستاویزی است برای آوینی تا دو مسئله مهم رو در نوشته ها و مطالب خودش که به اعتقاد من به یک نظریه تبدیل میشن، بیا دو مسئله رو روشن بکنه. یکی نسبت سینماست با دین و دیگری نسبت فیلمساز مسلمان با درام. دو سوالی که به نظر میرسه که همین امروز هم جواب دقیقی براشون وجود نداره و تلاش هایی وجود داره برای اینکه به جواب مشخصی راجع به این دو موضوع برسیم. آنچه که آوینی درباره سینما، درباره هیچکاک و درباره سینمای دینی میگه قابل فهم و درک نیست، مگر اینکه برگردیم به عقب و رجوع کنیم به یک وجه دیگری از شخصیت آوینی که او درباره موضوع تمدن و درباره موضوع غرب صحبت میکنه. آوینی درباره غرب مطالب مفصل و اساسی دارن که خب طبعا وقتی که راجع به مفهوم غرب صحبت میکنه، آوینی به یک گستره جغرافیایی اشاره نداره، به یک در واقع منظومه ایدئولوژیکی برای نگریستن به جهان داره اشاره میکنه و بارها آوینی به این موضوع اشاره میکنه به صورت صریح که کلید حل بسیاری از مشکلات ما اینه که نسبتمون رو با مفهوم غرب روشن میکنیم. اما در مقاله‌ای که آوینی داره تحت عنوان فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما توضیح میده که تفاوت نگاه غربی با نگاه ما در شکلی از مواجهه ما با مفهوم تاریخه. در نگاه غربی تاریخ یک سیر خطی داره و تاریخ عبارت است از پیشرفت انسان در تمتع هرچه بیشتر از امکانات مادی. یعنی هر چقدر که بشر بیشتر میتونه مسلط بشه بر ماده، داره به انسان پیشرفته تری تبدیل میشه. در حالی که در نگاه ما تاریخ اساساً سیر خطی نداره، یعنی ما ما اعتقاد داریم آیا امروز ما انسان پیشرفته تری هستیم نسبت به انسانی که در عصر پیامبر زندگی میکرده یا نه، به دلیل اینکه پیشرفت از نظر ما یعنی یک سیر صعودی در ارتباط با چیزی ماوراء ماده در این جهان که من در این اسمش رو باطن عالم گذاشتم، کلید واژه‌ای که آوینی خیلی استفاده میکنه که عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد ماوراء ماده، و نسبتی که انسان برقرار میکنه با این باطن عالم میزان پیشرفت او رو در سیر تکامل انسان در طول تاریخ تعیین میکنه. بنابراین تاریخ از دیدگاه آوینی تقسیم میشه به دو مسیر اصلی، یکی تاریخ تمدن، یعنی در واقع نگاهی که غرب به تاریخ داره، و دوم تاریخ حیات معنوی. و در هر دوی این نگاه ها سینما جایگاهی داره. سینما در تفکر غربی ابزاری است برای اینکه مخاطب، مثل بسیاری دیگر از ابزارها، راهی است برای اینکه غفلتی در مخاطب ایجاد بشه به وسیله سرگرمی خودش. و آوینی میگه ما در نگاه خودمون سینما رو باهاش مقابله ای نداریم، با جذابیتش هم مقابله ای نداریم، کما اینکه سینما وظیفه داره بتونه با مخاطب انبوه، با مردم ارتباط برقرار بکنه. جذابیت جزء غیر قابل انکار و غیر قابل نفی سینماست. اما مسئله اینجاست که در نگاه ما به سینما، سینما باید این قدرت رو داشته باشه که مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده. در واقع اون چیزی که من مدام بهش رجوع دارم و فرضی اصلی هست، اینکه هیچکاک معتقد سینمای آلفرد هیچکاک از اون جهت نمونه‌ای از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو به مخاطبه با فطرت خودش وادار میکنه، او رو توجه میده به فطرت خودش، به درون خودش. از همین جهت هستش که وظیفه سینما رو ایجاد یک تجربه روحی برای تماشاگر میدونه، برای مخاطبه با فطرت خودش، برای توجه به فطرت خودش. و ارتباط فیلمساز با فطرت تماشاگر به دست نمیاد مگر از طریق قصه. و اینجاست که باز یک تمایز قائل میشه آوینی بین مفهوم قصه در نگاه غربی با مفهوم قصه در نگاه ما. اگر قصه رمان غربی، اگر ادبیات امروز به زعم آوینی به جای تعهد اجتماعی، به جای توجه به مردم، تبدیل شده به تکگویی‌های درونی شخصیت‌هایی که به بیان او به هذیان‌گویی می‌افتن، قصه در نگاه ما همون تصور و تعریفی رو داره که در کتب مقدس راجع به قصه گفته میشه. در کتب مقدس مثل قرآن وقتی که راجع به قصه صحبت می‌کنیم، یعنی یک روایتی که به بهانه اون، به بهانه این روایت، به بهانه این داستان، مخاطب ارجاع داده میشه به چیزی در درون خودش، به چیزی در فطرت خودش. و برای آوینی قصه به این معناست. بنابراین چون این قصه لزوماً در حصار قواعد رئالیستی، در قواعد در جهان، در زندانی به اسم قواعد علی و معلولی گرفتار نمیشه این قصه، و مدام آوینی از عنوان قصه پریان استفاده میکنه که ما باید برگردیم به قصه های کودکانه، به قصه های شبیه به قصه های پریان، که به جای اینکه در واقع در تلاش باشن تن بدن به قواعد رئالیستی، در تلاش باشن تن بدن به قواعد علی و معلولی، قصه صرفا بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، غفلت زدایی بکنه در برابر غفلت زایی. و تمام حرف آوینی درباره سینمای مؤمنانه و سینمای دینی همین هست که فیلمساز مشخص بکنه که کجای کدوم سر این طیف ایستاده، و آیا قرار استش که داستانی تعریف بکنه که بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، یا غفلت زایی بکنه برای اینکه او اتفاقا دست از تفکر بردار. و هیچکاک فیلمسازی است که به باور آوینی، که در جایی اشاره میکنه در مقاله عالم هیچکاک، که برخلاف اون چی که الغا میشه که هیچکاک یک روانپریشیه که به دلیل تجربه های ناخوشایندی که در کودکیش داشته تبدیل به انسانی شده، فراری از کلیسا، فراری از خانواده، مایل به این که مخاطب خودش رو با خشونت آزار بده، اتفاقا انسانیست در کمال سلامت روحی و نجابت و اخلاق مداری که فیلم‌هاش به یک تجربه‌ای تبدیل میشن، برای یک تجربه روحی برای تماشاگر تبدیل میشن برای ارجاع به فطرت خودش. اینجاست که تعبیر سینمای مؤمنانه آوینی مسیر خودش رو از دو سوء تفاهمی که وجود داره خصوصا در سینمای بعد از انقلاب جدا میکنه. اینکه فیلم دینی فیلمی است درباره تاریخ دین، یعنی قصه‌ای است درباره معصومین، پیامبران، چهره‌های تاریخی، یا فیلم دینی فیلمیست درباره یک تم دینی، درباره یک مفهوم دینی. در حالی که آوینی می نویسه که ضرورتی نداره مضمون یک فیلم متعهد نسبت به دین مستقیماً ارتباطی با دین داشته باشه. هنری که حاوی نگرش مؤمنانه به عالم باشه خواه نخواه در حوزه دین قرار می گیرد. این به نظر من کلیدیه برای فهم چرایی علاقه آوینی به هیچکاک، به دلیل اینکه هیچکاک دقیقاً برای او تعریفی از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو دعوت میکنه به یک کنکاش روحی و او رو وادار میکنه به یک گفتگوی با فطرت خودش. که چهار مؤلفه در سینمای هیچکاک وجود داره که این چهار مؤلفه عواملی هستن که به بیان آوینی فیلمساز رو به فطرت خودش ارجاع میدن. نخست شکل ویژه داستانگویی هیچکاک در فیلم‌های خودش هست.
شگفتی می‌آفریند. هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر.
خب خیلی مثال معروفی هست در ابتدای مقاله‌ای که آوینی داره به اسم عالم هیچکاک، میگه که فیلم سرگیجه رو اگر قصهش رو امروز برای هر کسی تعریف بکنید و نگید این فیلمی از هیچکاکه، خب اول میگه که این قصه چقدر قصه عجیب و غیر قابل باوریه. چیزی که در مورد اکثر فیلم‌های هیچکاک وجود داره، در مورد اکثر قصه‌های وجود داره، که تصور اینکه این قصه در عالم واقع اتفاق بیفته یا برای یک کس دیگه همین اتفاق بیفته خیلی غیر قابل باور و غیر قابل هضمه. و داستان‌های او دقیقاً گرایش دارن به سمت داستان‌های در واقع به عبارتی همون قصه‌های پریان که عرض کردم، یعنی به جای اینکه مثل داستان مدرن در خدمت عقل مدرن باشن و صرفاً جهان مادی رو درک بکنن، این داستان‌ها با فضای اعجاب‌انگیز خودشون و با فضای غیر قابل باور خودشون، که البته به دلیل شکل اجرای ویژه‌ای که هیچکاک از این داستان‌ها داره در حین تماشای اونها به نظر داستان‌های خیلی عجیبی نمیان، اتفاقاً او میخواد تلنگر بزنه به یک چیزی در درون مخاطب خودش. مثالی که آوینی میاره از فیلم تلسپ شده است که دکتر ادواردز وارد اون آسایشگاه روانی میشه، دکتر ادواردز تقلبی، و هیچ کس در طول اون فیلم نمیگه که هیچ کس شکی نمیکنه درباره هویت این آدم. اتفاقا هر جایی که هیچکاک سعی میکنه از قواعد داستانگوی خودش تخطی بکنه و کمی به سمت داستانهای رئالیستی پاروی زمین بره مثل فیلم جنون، اتفاقا در کارنامهش تبدیل به تجربه چندان موفقی نمیشه. گودار درباره فیلم مردی که زیاد میدانست اظهار نظری داره، میگه که این داستان به نظر خیلی غیر قابل باور میاد، ولی دقیقاً این همون نقطه‌ایه که هیچکاک رو شیفته خودش میکنه، اینکه یک داستان غیر قابل باور بگه. مورد دومی که آوینی در موردش صحبت میکنه مجازات شر و رهایی خیره. مسئله اصلی در فیلم‌های هیچکاک شره، و وقتی که راجع به شر صحبت میکنه خواه ناخواه باید راجع به خشونت صحبت بکنه، اما اتفاقا در خلاف چیزی که تصور میشه که هیچکاک فیلمسازیه که میل به خشونت و علاقه به خشونت داره، اتفاقا وقتی که این فیلم ها رو نگاه میکنیم میبینیم که هیچکاک از پرداخت اوریان و صریح به خشونت پرهیز میکنه، سعی میکنه خشونت خارج از قاب او اتفاق بیفته. شر و خشونت در فیلم های هیچکاک بهانه‌ای هستند که او محکمه ویژه خودش رو برپا بکنه، که هیچ وقت شخصیتی که مرتکب شر شده، مرتکب گناه شده، رهایی پیدا نمی‌کنه، حتما مجازات میشه، مگر اینکه در طول داستان شخصیت به اون حدی از تزکیه روحی رسیده باشه که مخاطب احساس بکنه او لایق بخشش و لایق اینکه مجازات نشه هست.